بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام جامع خانواده، استاد سید منذر حکیم، سه شنبه 19 دیماه 1402.
اعوذ بالله السميع العليم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابن قاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. در تعریف اجتهاد که ما را کشاند به بحث های بسیار مهمی، چه از لحاظ فهم اجتهاد و چه از لحاظ فهم اون عناصر تشکیل دهنده اجتهاد که بعد ما را به سطوح مختلف اجتهاد راهنمایی نمود و حالا ما را به مقدمات لازم برای اجتهاد ما را توجه میده. خب یک تذکری اینجا ما باید بدیم که خیلی ها در این زمینه ممکنه غفلتی براشون پیش بیاد و اکتفا کنن، خیال کنن یا توهم کنن که آنچه را که در متن کفایه برای اجتهاد میخوانند برای تحصیل اجتهاد کافی. چرا؟ چون اجتهاد تعریف شده، انواعش هم مشخص شده، متجزی و مطلق، و بعد مقدمات لازم برای رسیدن به این اجتهاد هم از لحاظ علوم طی شده و توضیح داده شده. و فکر ممکنه کسی فکر کنه به این مقدار از اطلاعات میتونه به اون مطلوب برسه. یه مثال ساده بزنیم. یکی میخواد آش بپزه، خب لازمه بدونه آش چیه. دو، موادی که آش از اون مرکب میشه هم بدونه و بره اون مواد رو تهیه کنه. مقدماتی هم که لازم داره مثل فرخ و دیگ و مسائل پخت و گاز و پرس کنید حرارت و آتش و همه این چیزها را فراهم کنه و بیاد همه این مواد رو هم بریزه که آش به دست بیاره. اگر یه آش بزه ماهری باشه میگه ببخشید قربان، شما روش تهیه آش رو هم باید یاد بگیر، روش تهیه مواد داری، امکانات رو داری، مقدمات رو داری، یه تعریفی از آش هم داری، اما چون روش تهیهش را نداری ممکنه این آش شما آش نشه، یعنی همه این مواد خراب بشه. اول چه کار میکنن؟ اول مواد را مثلا حبوبات را میپزن بعد آب میریزن، یا اول آب میجوشونن بعد همه مواد میریزن، یا اینکه مواد از لحاظ پخت متفاوتن باید اینا رو به ترتیب به تدریج، بعد کی باید مثلا فرض کنید اگر نمک بذاره کی باید نمک بذاره، یا اگر مواد خاص دیگری را باید در مثلا مرغوبیت و مطلوبیتش آیا باید دم بکشه نباید دم بکشه. ببینید یه کار به این سادگی که پختن آشه روش پخت داره و هر غذایی. الان ما کافی نیست که آنچه که در کفایه اومده که آقا اجتهاد اینه، این هم دو نوع اجتهاد داریم، متجزی و مطلق داریم و این هم مواد مقدماتی که تو رو به اجتهاد میرسونه، این کافی نیست. ما اضافه بر این مواد و مقدمات عناصر تشکیل دهنده اجتهاد، یکی هم مقدمات این اجتهاد یکی هم روش دستیابی به اجتهاد. اینا رو با هم باید تمییز بدیم از یک دیگر. خب حالا ما بعد از اینکه اومدیم اجتهاد رو تعریف کردیم و این اطلاق و تجزی ما را کشوند به سطوح مختلف اجتهاد، از لحاظ اینکه ما بحث تخصص را هم در کلام بزرگان دیدیم و این تخصص جاش کجاست که این بحث را چند بار تکرار کردیم که تکرار نمی کنیم، ما به اینجا رسیدیم به لحاظ تنوع مسائلی که در اجتهاد وجود داره و سطوح متفاوت مسائلی که می خواهیم اونها درباره اونها تفقه کنیم و اجتهاد داشته باشیم، به لحاظ تنوع اون مستنبط ما متنوع و مختلفه و مستلزمات هر مستنبطیمون متفاوته. خوشبختانه در کلام آخوند ما همین نکته ای که بهش اشاره کرده میتونیم بسنده کنیم و بگیم که جناب آخوند وقتی که آمد این مقدمات لازم برای اجتهاد را در علوم عربی و تفسیر و اصول و بعد از خدمت شما قواعد و امثال اینها را ذکر کرده، اینجا ایشون حاجت و نیاز مستنبط و مجتهد را به این مقدمات متفاوت اعلام کرده، فرموده یختلف الاحتیاج الیها بحسب اختلاف المسائل والازمنه والاشخاص. یعنی اون مسئله و اون تعبیر ما، اون مستنبط شما اگر حکم منصوص باشه یا مستنبط شما یک حکمی که منصوص نباشه، اینا متفاوتن. اگر مستنبط شما یک حکم فردی باشه یا یک نظریه مثلا اجتماعی یا درباره یک موضوع خاص، نظریه اسلام درباره ملکیت چیست، این نظریه استنباط میخواد. اینجاست که شما اون مستنبطتون برای شما یک سطح خاصی از اجتهاد را میطلبه. به همین خاطر ما عرض کردیم در جلسه گذشته که ما به اختلاف انواع مستنبط ها و پیچیدگی راهی که ما را به اون مستنبط میرسونه، ما به 5 سطح از اجتهاد توجه کردیم تا الان. 5 سطح از اجتهاد را ما احصا کردیم که بستگی داره به اون مستنبط. مستنبط ما اگر حکم منصوص باشه یا غیر منصوص باشه، این دو سطح شده، یا این مستنبط ما نظریه باشه یا مستنبط ما یک نظام باشه یا مستنبط ما یک مسئله مستحدثه‌ای که در هیچ یک از این سطوح قبلی مطرح نیست و باید به تعبیر امروزی ها مسئله مستحدثه‌ای که ممکنه از پیچیدگی های گوناگون برخوردار باشه. همین بحث فرسود دی ان ای را چقدر میشه بهش اعتماد کرد و چگونه میشه باهاش تشخیص نسب داد و بر اساس بر اون بار کرد مسائل شرعی را، یا بحث مثلا فرض کنید تولد در خارج رحم و به وسیله به تعبیر بعضی ها فرزند آزمایشگاهی که حالا از زوجین و از غیر زوجین جواب ممکنه پیدا کنه، اینا مسائل مستحدثه ایست که میشه درباره اینا صحبت کرد و متوجه شد که مسیر طبیعی استنباطی که برای مسائل مطرح در آیات و روایات اومده کافی نیست، احتیاج به یک تسلط کامل بر کل مبانی فقهی و در چارچوب مسائل مسلم فقه این مسائل مستحدثه را، خصوصا اگر یک مسئله‌ای باشه که فراتر از بحث یک نظریه و نظام، یا یک مسئله‌ای که در یک نظام معین میتونه مطرح و منشأ اثر باشه، این توجیه و در حقیقت تنبیه اولی بود که ما میخواستیم به عزیزان بدیم که در اینجا این عبارت آخوند رحمت الله علیه میتونه ناظر به این بحث ما باشه. یختلف الاحتیاج الیها، به این مقدمات، آیا مثلا همه به علوم عربیت و در یک سطح از علوم عربیت نیاز دارند یا نه، اشخاص مختلفن، یه عرب زبان و یه غیر عرب زبان متفاوته از لحاظ نیازش به مثلا صرف و نه و معانی مفرداتی که مورد نیازشه. زمان هم ممکنه تأثیرگذار باشه، مسائل هم تأثیرگذار باشن. بله، ایشون میفرماید که چرا میگی متفاوته، این نکته قابل استماعه. ضرورت خفت معونت الاجتهاد فی الصدر الاول، اجتهاد در صدر اول اسلام خیلی خفیف المعونه بوده. و عدم حاجته الى كثير مما يحتاج اليه في الازمنه اللاحقه، اجتهاد در صدر اول خیلی خفیف المعونه بوده و خیلی از بحثایی که ما الان انجام میدیم در اون زمان مورد نیاز نبوده. مما لا يكاد يحقق ويختار عادتا الا بالرجوع الى ما دون فيه من الكتب الاصوليه، که الان میبینیم بعضی از مباحث ما حتما باید به کتب اصولیمون که قواعد را تدوین کرده، قواعد اصولی را به خوبی در اونها تدوین شده، باید به اونها رجوع کرد. در ازمنه سابقه چنین نیازی شاید نبوده. خب، پس ما در اینجا دو نکته را تذکر دادیم امروز. نکته اول این که ما نباید اکتفا کنیم به عناصر تشکیل دهنده اجتهاد و مقدمات اجتهاد، بلکه روش دستیابی به اجتهاد هم یک بحث مهمی است که مورد توجه باید قرار بگیره. دو نکته دوم یا مطلب دومی که امروز ما مورد تاکیدمون بود این است که ما برای این سطوح مختلف اجتهاد که 5 سطح براش معنا کردیم یا ارائه دادیم، این 5 سطح قابل توجه بزرگان بوده و امکان اینکه اجتهاد پیچیده تر بشه به مرور زمان، مثلا در زمانی که امکانات کمتری باشه برای اجتهاد با زمانی که امکانات بیشتر فراهم باشه، آیا این فراهم بودن امکانات و عدم و فراهم نبودن که در جاهای عذر میاره برای آدم برای تحقیق، در جاهای عذر نمیاره و انسان باید تحقیق کامل انجام بده، چون در اصول عملیه در تعریفش به گونه ای تعریف کردن که زمانی که ما عاجز از رجوع به ادله اجتهادیه باشیم ما باید به اصول عملیه رجوع کنیم. خب، پس در جایی که امکان رجوع به ادله محرزه هست ما حق نداریم به ادله غیر محرزه و اصول عملیه، هر چه محرزه چه غیر محرزه، رجوع کنیم. خب، این هم یک جایی نمیم، یک بعدیست یا یک نقطه است که حرکت مجتهد را به سوی به سمت حکم شرعی یا وظیفه عملی میتونه متفاوت قرارش بده. خب، حالا این علومی که در اجتهاد نقش دارن چند علم اصلی هست، سلام علیکم و رحمت الله، چند علم اصلی هست که همه بر اونا اتفاق نظر دارن، ولی مسائلی هست در اجتهاد که مجتهدین بزرگوار ما در مطرح کردن اونا متفاوت هستن. مسلمات را بگیم که حالا آخوند اینها را در کفایه آورده، میگیم که این قدر متیقنه، میمونه ماورای اینها را، اضافه بر اینها را که جای بحث داره و بحث خواهیم کرد. خب طبق آنچه که در کفایه اومده فرموده که لا یخفا احتیاج الاجتهاد الى یک معرفت العلوم العربیه فی الجمله. نیاز نیست که حالا بره همه کتب عربی را از صد تا زیل مثلا بررسی کنه. می فرماید فی الجمله در چه حد؟ ولو به ان یقدر علی معرفت ما یفتنی علیه الاجتهاد فی المسئله به رجوع الی ما دون فیه. یعنی شما میبینید که همه مغنی رو نخوندید ولی شما میدانید در مغنی چه بحثایی اومده، حفظ هم نکردید، حفظ نکرده باشید. اینکه اگر در اجتهاد خودتون ما نیاز شما نیاز به مراجعه به مغنی پیدا کردید، شما بدونید که این بس کجاست و چیکار باید بکنید. این یه توانه دیگه. تا کسی که اصلا نمیدونه این بس در مغنی آمده، خوب هم اونجا بررسی شده و الان مشکل چه حل میکنه. به همین خاطر ایشون فرموده فی الجمله، یعنی علوم عربیه را به اون اندازه ای که بارش ببنده و متحیر نشه این مجتهد در پیدا کردن اون مقصود و مطلوبی که در آیات و روایات یا بقیه منابعی که در استنباط مورد رجوعش هست. علوم عربیه که علوم عربیه خب میدین شامل مثلا علم اللغه هست، علم صرف هست، نحو هست، معانی بیان هست، همه اینا در علوم عربیه جا داده شده. حالا میمونه مثلا فقه اللغه. فقه اللغه آیا مورد نیازه یا نه؟ ممکنه مجتهدین در اینجا از لحاظ درصد نیاز یا اصلا اصل نیاز به فقه اللغه تردید حاصل کنن. بعضی ها میگن نه، بدون داشتن بدون فهم فقه اللغه شما چجوری میفهمید که مثلا تفاوت فقیر و مسکین چیه؟ مثلا یا تفاوت ابل با جمل مثلا چیه؟ شما نمیدونید. وقت در آیات و روایات این کلمات این واژه‌ها استفاده شده، شما باید بتونید فرقشون را پیدا کنید. یا فرض کنید مثلا حالا علم تطور در لغات، یعنی تاریخ اللغه، آیا مورد نیاز یا مورد نیاز نیست؟ تاریخ لغت غیر از صرف و نحو و معانی بیانه. این یک بخش از نیاز مجتهده. بخش دوم معرفت و تفسیر. خب تفسیر باید بدونه، خودش این خودش یک باب وسیعیه که تفسیر قرآن بخواد بدونه کدوم تفسیر، یعنی چه نوع تفسیری، چه سطح تفسیری، تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی، تفسیر ترتیب نزولی. عرضم خدمت شما بعد علوم قرآن، بعضی ها گفتن علوم قرآن و تفسیر، اینجا ایشون تفسیر رو فرموده. علوم قرآن که علم ناسخ و منسوخ داره، که
آیات الاحکام، فقط
آیات الاحکام، عمد آیات الاحکام. خب و معرفت تفسیر و عمدت ما یحتاج الیه و علم الاصول. به همه خاطر میگن مدرسه نجف، مدرسه نجف به خاطر تأکید در علم اصوله. در حالی که ما اینجا مثلا اشاره به علم مثلا حدیث و رجال و حدیث و رجال اینا نمیبینیم تو این تعبیر.
مثلا این اصول هم آقای میرزا جواد و بعضی از مراجع کمتر گویا اینا عنایت دارن.
آها
این چجوری میشه؟ اصلا عنایتی دارن انگار؟
نه حتما خواهد.
نه میرزا جواد که آقای شبیری منظورمه.
فرموده بین ضرورت انه ما من مسألت الا و یحتاج فی استنباط حکمها الى قاعده او قواعد برهن علیها فی الاصول او برهن علیها مقدمتا فی نفس المسألة الفرعیه كما هو طریقه الاخباری. ایشون میگه عمده اون نیاز مجتهد به اصول، قواعد اصولیه. خب این دیگه فررنگ و کمرنگ داره در رفتار مجتهدین. یکی میاد مثلا شما استدلال که میاری میگه خب این از کدوم یک اشکال اربعه است؟ شما پس این منطق هم اینجا دخالت داره. یه بار اینو نمیگه، کار نداره این کدومی که از اشکال اربع است، اصلا اصطلاح منطقی نمیاره، ولی دلیل میاره، دلیل میاره که قابل فهمه و قابل قبوله. آیا میشه بگیم این آقا از منطق چیزی سرش نمیشه و اصلا اینجا منطق دخالت نداره؟ نه، ممکنه شما اگر بخواید بگید آقا به چه دلیل شما دارید این نتیجه رو میگیرید از این مقدمات، اون باید بتونه برای شما بگه آقا این مقدمات منتج این نتیجه هست یا نه از لحاظ فنی. یکی گفت که من اغوا کردن اول انقلاب، بردن در یک جایی، گفتن یه بسکی از این مسائل که باطل را خلاصه خانهش کرده بودن که استاد شما هم با ماست. گفته بود چه دلیل؟ گفتن استاد شما که اسمش این نیست، اسم پدرش اینه، اسم مادرش اینه، برادراش، خواهراش، هی اطلاعات ریز داده بودن بهش، به همین دلیل اون با ماست. بعد از سالها اومد گفت استاد من یه خبطی کردم، من گول زدن، اینقدر مطالب به من دادن که من دیگه فکر کردم اینا که این همه مطلب دارن، این حرفی که چسبوندن به شما، این هم فکر کردم درسته دیگه، رفتم با اونا. یعنی گفتش که این با اون چه ربطی داره این اطلاعات؟ برفرض همه درست رفتی از ثبت احوال همه این اطلاعات سرچ کردی اومدی، چه ربطی به این داره که این مثلا خط فکریش یا خط سیاسیش چیه؟ چه ربطی به اون داره؟ گاهی اینجوری میشه. خب مهم این است که ما به علم اصول نیاز داریم، اما درجه نیازمون به علم اصول و به چه چیز علم اصول نیاز داریم و اصلا در علم اصول چی باید بحث بشه، اینا همش جای بحثه که اوائل بحث ما یه مقدار اشاره کردیم. حالا خواهم عرض کنم که ما در این مسئله داریم بحث کنیم که این پنج سطح اجتهادی که داریم چه مقدماتی برای هر یک از این سطوح پنجگانه باید فراهم بشه. این یک بحث که این مدخل بحث امروز ما بود، وقت گذشت، اشاره کردیم به اون قدر متیقن و حد اقل، ولی این حد اقل معناش این نیست که هر یک از این سطوح حد اقلش اینه، نه، این در همه مراتب اجتهاد مورد نیازه، ولی فیما زاد بر این جای بحث هست بین آقایون و باید هم بحث بشه که برای اجتهاد سطح 1، سطح 2، سطح 3، سطح 4، سطح 5 که نبودید، شاید هم نشنیدید، 5 سطح برای اجتهاد تعریف کردیم. برای این 5 سطح اجتهاد هر کدوم ما چه مقدماتی باید داشته باشیم، یه بحث. بحث دیگر، آیا این کافیه برای رسیدن به اجتهاد، دانستن اینها؟
غیر از اون اجتهاد استنتاقی و
اجتهاد، همه اونا رو باز کردیم،
شد
5 تا، 3 تا بود شد 5 تا. این هم از برکات اشکالات آقای رسولی بابولی، خدا حفظش کنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین،
اللهم
صل علی محمد و علی